راجع به صفات امام علیه السلام بود که امام چه صفاتی رو باید داشته باشه. در هفته قبل عرض کردیم که امام که ما فعلا اون مقداری که مطلوب ماست از او پیروی بکنیم و احکام و وظائفمون رو از او بگیریم و روش او و عمل او را میزان خودمون قرار بدیم و خلاصه مطلب به او اقتدا و پیروی و تأسی کنیم، اینی که الان مورد حاجت ماست برای امام این جهته. این باید اولا صادق باشد. به همون تفصیلی که در هفته گذشته عرض کردیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این تفصیلش گذشت. از جمله صفات امام از کی باید پیروی کنیم و از کی وظائفمون رو اخذ کنیم، بایستی هادی به حق باشد، ما را به حق هدایت کند. این صفت امام است، امامی که ما باید از او پیروی کنیم. هادی به حق باشد، دلیل این صفت چیست و معنای این چیست؟ آیه شریفه می فرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که هدایت بکند شما را به حق، او سزاوار است که پیروی بشود و گفتار و کردار و رفتار و اعتقاد و اخلاق و عمل او را برای خودتون میزان قرار بدید؟ او باید پیروی بشود؟ افمن یهدی الالحق احق و ایتبع، کسی که هدایت به حق می کند آیا او سزاوار است که انسان از او پیروی کند؟ اما لا یهدی الا یهدا، یا اون کسی که خودش راه یافته نیست و دیگری باید دست او رو بگیرد و او رو هدایت کند، از این باید پیروی کرد. کسی که انسان رو هدایت کند به حق، او سزاوارتر است که انسان از او پیروی کند، یا کسی که خودش راه رو نمییابد و نمیتواند راه رو پیدا کند مگر اون که دیگری او رو راه نمایی کند؟ و خلاصه به تعبیر فارسی خودمون، کوری از آکش کوره دیگر که نمیتونه باشه. او خودش راه نیافته و از میشود به این که هدایت نشده، و اگر هدایت بشود باید دیگری او رو هدایت کند، محتاج به هدایت دیگری است. یه چنین شخصی لایق برای پیروی نیست. این یه مطلبی است، آیه شریفه می‌فرماید، ولی در حقیقت یه مطلب واضحی که هر کس به وجدان خودش او رو درک می‌کند و می‌یابد و به فطرت خودش می‌بینه حرف خیلی خوبی است. کسی که انسان را به حق هدایت کند، او سزاوار است که انسان دنبال او بره، تا کسی که خودش راه رو نیافته و به تعبیر بنده چنون که عرض کردم او خودش کوره و یکی دیگه باید راه رو به او نشون بده، من دنبال او برم. پس بنابراین در این آیه شریفه معین میکنه از کی پیروی کن؟ کسی که تو را به حق هدایت کند، تو را به حق راه نمایی کند، از او باید پیروی کرد. فرمودن علما و بزرگان فرمودن به این که پیروی از حق و عمل به حق در مقابل عمل به باطل و پیروی از باطل، پیروی از حق یه چیزیست که هر کسی به وجدان خودش و به فطرت خودش او رو یک امر نیکو و لازمی میداند که من باید به حق دنبال حق بروم و از باطل پیروی نکنم. هر کسی رو میابد و درک میکنه. اگر یه کسی یه راهی رفت و عوضی بود، اگر بهش بگن بابا چرا این کار رو کردی و حال اون که این کار غلط بود و باطل بود، نمیگه چه عیبی داره دنبال باطل رفتن، این رو نمیگه، بلکه میگه من خیال میکردم این حق است و لذا رفتم. پس از این چی معلوم میشه؟ از این معلوم میشه دنبال حق رفتن و پیروی از حق کردن یه مطلبی است که هیچ عاقلی او رو از میشود به این که رد نمیکنه و لازم میداند پیروی او رو، و هر کسی هم که پیروی نکنه در مقام عذر آوردن میگه خیال میکردم این درسته و باید این چنین کنم، نمیگه چه عیب داره این چنین کردن. پس معلوم میشه دنبال حق رفتن یه مطلبی است که به وجدان و فطرت هر کس یه مطلب لازم و صحیح و دقیقی است. خدای تعالی هم همین مطلب فطری رو داره حالی آدم میکنه و متذکر میکنه انسان را. اما فمن یهدی الی الحق حقاً یتبع، تو که به حسب فطرتت و به حسب وجدانت طالب حق و تابع حقی و دلت میخواد که دنبال حق بری، آیا کسی که تو رو به حق راه نمایی کند او سزاوار است که دنبال او بری، یا کسی که حق رو نمیداند و دیگری باید بهش ارائه بده؟ پس بنابراین داره به این یه امر واضحی که فطرت و وجدان انسان به او حاکم است داره انسان رو به او متذکر میکنه. پس بنابراین من باید دنبال کی برم؟ این آیه چی میگه به من؟ میگه دنبال کسی برو که تو رو به حق هدایت کند، راهنمای به حق باشد. ما قبلا که این بحث رو شروع کردیم عرض کردیم ما حالا صفات امام رو به عنوان صفات عامه که امام چه صفتی باید داشته باشه. ما مثلا عرض میکنم با یک سنی که میخوام بحث کنیم میگیم قرآن میگه اونی رو که من پیروی میکنم از او باید این چنین صفاتی داشته باشه، باید صادق باشه، باید هادی به حق باشه. بگردی رو پیداش کن که کی صادق است و کی هادی به حق است، مصداقش کیست، بعدم باید بحث کنیم. ولی الان ما در بحث مصداقش نیستیم، ولی میگیم باید راهنمای به حق باشد. این صفت امام است. امام و پیرو، کسی که ما پیروی از او میکنیم و به قول روایات یا شاید روایت باشه یا کلمه علما باشه، انما جعل الامام اماما لیؤتم به، امام رو امام گفتن برای اینکه انسان دنبال روی او باشه و قول و فعل و اعتقاد و عملش تابع او باشه. این آیه به ما میگه دنبال کی برو؟ دنبال اون کسی برو که تو رو به حق هدایت کند. کی میتونه من رو به حق هدایت کنه؟ کی صلاحیت دارد که من رو به حق هدایت کند؟ اگه من فکرم عوضی رفت او من رو هدایت کنه، اگر عملم اشتباه بود او من رو هدایت کنه، اگر اخلاق و روشم اشتباه بود او من رو هدایت کنه، کی میتونه این کار رو بکنه؟ اون کسی که اولا عالم به حق باشد، خودش حق رو بشناسه. کسی که حق رو میشناسد صلاحیت دارد که هادی به حق باشد، او صلاحیت داره. کسی که حق رو نمیشناسه که صلاحیت نداره مرا هدایت کنه. عالم به حق باشد. پس بنابراین لذاست که علما و بزرگان می‌فرمایند از همین آیه می‌توانیم استفاده کنیم که اون کسی که ما از او پیروی می‌کنیم باید اعلم افراد باشد به جهات دینی. حالا بنده شاید یه حاشیه کوچولو هم عرض میکنم که نه فقط به جهات دینی، به خیلی از چیزهایی که با دین مرتبط، با چیزهایی که با دین مرتبط میشه. یه وقتی، یه چند وقت پیش بود، به مناسبتی یه آقایی گفتش که در زمان عرض میشود حکومت سابق، در زمان طاغوت به قول خودمون، عرض میشود به این که یه دونه استاد، اسمش هم گفت حالا من یادم نیست، استاد شاید ریاضی یا غیر ریاضی، اومده بود سر کلاسی در دانشگاه و طالب درسی، درسیش مثلا درس فرض فرمایید به اینکه ریاضیات درس میداد، ولی یه معادله، یه فرمولی، یه چیزی درست کرد و چی رو زب در چی میکنیم و فلان کار رو میکنیم و چنین میکنیم و ما حسل مطلب فتحصل از این فرمول که خدا نیست. چی نتیجه گرفت؟ که فرضیه خدا یه فرضیه باطلیه. اون کسی منو میتونه هدایت کنه که بلد باشه این فرضیه کجاش ابدره، کجای مثلا فرض بفرمایید علم جبر و فیزیک و هندسه و طبیعیات مرتبط میشه با خداشناسی و کجاش میتونه از میشهد من رو بیدین کنه و کجاش میتونه من رو دیندار کنه. اینو باید بلد باشه. بنابراین افمن یهدی الالحق، کسی میتونه و هادی حق میتوانه باشه که تمام دین را به مرتبه اعلا و کاملش بداند و حتی غیر دین از مطالبی که ممکنه مرتبط به دین بشه اونا را هم باید بلد که در حقیقت اونم برمیگرده به دین، ولی بالاخره باید اون رو بلد باشه. اگر اون آقای فیزیکدان یا شیمیدان اون معادله رو پیش مثلا بنده حل میکرد، بنده هم یا او رو تصدیق میکردم یا حد اقلش این بود که میگم نمیفهمم تو چی میگی. پس من صلاحیت برای هدایت او نداشتم. باید از کی پیروی کرد؟ یهدی الالحق، تو رو به حق هدایت کند. یه مطلب. پس بنابراین باید عالم به جمیع مطالب دین و اعلم از همه در جمیع مطالب دین باشه، زیرا که هر کسی یه فکری داره، یه مرجع میخواد که من رو هدایت کنه، هر کسی یه چیزی پیش خودش درست میکنه، یه مقدمات و تالی داره، هر از میشه همطور که میبینی شکلمون مختلفه، افکارمون هم همینجور مختلف. بنابراین مهندس یه جور فکر میکنه، دکتر یه جور فکر میکنه، عمله یه جور فکر میکنه، بنای یه جور فکر میکنه، هر کدوم هم ممکنه یه افکارشون مرتبط با دین بشه. باید یک کسی باشه تمام این افکار رو بتونه بخونه و تمام ارتباطاتش رو با دین بلد باشه و کجا میشه اشکال به دین وارد بشه و کدوم راه راه حل این اشکال و راه هدایت است. هر کسی رو پیدا کردی سلام بهش برسون و او امام توست. او امام توست. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. پس بنابراین اول یکی از صفات امام این که صلاحیت به برای هدایت به حق داشته باشه. اینجا جهت که باید بلد باشه و ثانیاً هم باید اشتباه هم نکنه، باید عرض می شود عناد و لجاج با حق نداشته باشه، در عین اینکه حق رو بلده دلش بخواد که من رو هم به جانب حق بکشه، ممکنه من یه چیزی بلد باشم ولی نخوام که شما یاد بگیری. پس بنابراین کی صلاحیت دارد که هادی به حق باشد؟ حق رو بلد باشه، اشتباه و خطا نکنه و دلش هم بخواد و این رو به عنوان یک وظیفه‌ای که خودش رو هادی بداند و بکشد دیگران رو به سمت حق، این چنین شخصی صلاحیت دارد که هادی به حق باشد. و لذاست که علما فرمودند به این که باید اعلم خلق و اتقا، و اینا رو در بحث عصمت هم به مناسبتی در باب عصمت انبیا گفته بودیم، اگر گناهکار باشه این صلاحیت برای هدایت نداره. اگر هدایت میکنه مرو و میگه دروغ نگو ولی خودش دروغ میگه، به قول علما میگن قولش مکذب فعلش و فعلش مکذب قولش، کسی گفتاره این رو اعتماد نمیکنه، این صلاحیت برای هدایت نداره. پس بنابراین باید عالم و اعلم خلق باشد، باید مأمون از خطا و گناه باشد که همون معنی عصمت باشه که اونو حالا بعد باید بگیم، و بایستی که ایرو هم درز میشود مسئول از خطا باشه و بایستی هم که در مقام هدایت و ایرو به عنوان یک وظیفه‌ای که بخواد دلش بخواد مردم رو هدایت کنه، طالب ای باشه. خب ما باید ایرو پیداش کنیم، دنبال همچه آقایی بریم. مصداقش چیه و کیه باشه بعد، ولی اجمالش رو یک کلمه عرض میکنم و رد میشم، یعنی میرم تو مطلب دیگه. عرض میشود به این که این بنده خدای عالم بزرگوار، این میر حامد حسین که عالم هندی بوده، از بزرگان علماء شیعه، چقدر زحمت کشیده خدا میدونه، چقدر کتابای سنی ها رو خونده خدا میدونه، 502 یا 503 روایت از کتب سنی ها که قال رسول الله صلی الله علیه و آله عرض می شود به این که اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اطرت و قرآن از هم جدایی ندارند، اینا با هم هست. پس من که باید دنبال قرآن برم، باید دنبال اطرت برم که اطرت از قرآن جدا نیست. 500 و چند تا این بزرگوار نقل کرده، باید نگاه کرد شاید متأخرین بعدی بیشتر نقل کرده باشن. مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه شاید بیشتر نقل کرده باشه. چند تا روایت داریم، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی لن یفترقا. هیچگاه از هم جدا نمیشن. یه بنده خدایی از میشود به این که به ابی ایوب انصاری، ابی ایوب انصاری یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بود، اون آقایی بود که خونش مدینه بود و پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از هجرت، وقتی هجرت کرد اولین جا که وارد شد خونه ابی ایوب انصاری، که خب مسلمان ها قبلن ادهی رفته بودن اونجا، یه جمع مسلمانی درست کرده بودن در مدینه پیش از هجرت. خب مسلمان ها اومده بودن استقبال پیغمبر، هر کی میگفت بیا خونه من، بخواستن پیغمبر رو ببرن خونه خودشون. پیغمبرم فرمود شاید به تعبیر بنده، من این شطور رو رها میکنم هر جا رفت در هر خونه ای وایساد میرم اونجا. این شطور هم شاید از این کوچه پس کوچه ها همجور دل بخواهی میرفت و وارد شد در خونه ایوب انصاری، اونجا وایساد. پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شد خونه ابی ایوب، نمیدونم یه اتاق داشت دو اتاق داشت، خونه خیلی محقق. خیلی خوب، من اونا رو کار ندارم. یه آقایی به این آقای ابو ایوب انصاری میگه تو چطور شد که در جنگ جمل، شاید در جنگ جمل، در جنگ جمل شمشیر کشیدی و با کمک به کمک امیرالمومنین رفتی و با طلحه و زبیر و عایشه و اینها جنگیدی؟ چطور شد این کاری کردی؟ گفت به این که تو همین اتاق، شاید همون اتاق، همین جایی که الان هستی، اومده بود خونه ابو ایوب این سوال رو ازش میکرد، تو همین اتاقی که تو هستی رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا نشسته بود، علی سمت دست راستش بود، من سمت دست چپش نشسته بودم، یه بنده خدای دیگه هم اونجا وایساده بود، شاید انس بن مالک بود، اون هم خادم حضرت بود، اونجا وایساده بود. در زدن، تا در زدن رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود باز کنید در رو به روی طیب عمار ابن یاسر، پاکیزه ای آمده است، عمار یاسر آمده، در وا کن، در وا کردند. وقتی وارد خانه شد، ابی ایوب داره برای این بنده خدا میگه ها، یه وقتی وارد خانه شد رسول الله صلی الله علیه و آله چشمش که بر عمار افتاد فرمود ای عمار بعد از من فتنه ها می شود و مردم به همدیگه شمشیر می کشند. ای عمار اگر دیدی تمام مردم همه کلهم به یک راه می روند و علی تنها یه راه دیگر رو انتخاب کرده میره، تو دنبال علی برو، اونا رو رها کن. تمام مردم به راهی می روند و علی تنها از راه دیگری می رود، تو دنبال علی برو، زیرا او تو را از حق دور نمی کند و به باطل نزدیک نمی کند. من برای این جهت رفتم دنبال علی. این روایت که عرض کردم تو کتابا از کتب سنی ها نقل کردن، این از کتب سنی ها نقل شد. بنابراین ما باید یه هادی به حق پیدا کنیم و دنبال او باشیم. کی هادی به حق است؟ کی صلاحیت دارد که تمام وظایف و دستورات علمی و اعتقادی و اخلاقی و عملی و هر چی که مربوط به دین است بلد باشه، به نحو کامل و اتم در هر شرایطی و برای هر خلقی و برای هر طبقه و برای عالم و جاهل، دنی و فاضل، کیه که اینو بلد باشه؟ دنبال او باید رفت، بگرد پیداش. در ذیل همین آیه شریفه مکرر تو روایات به همین آیه استدلال کردن، افمن یهدی الالحق، از می شود به این که یه بنده خدای شراب خورده بود آوردنش پیش عمر، از می شود به این که دستور داد برن تازیانش بزن. این بنده خدا گفت، یا زمان ابوبکر حالا بود، حالا بنده تردید دارم، این بنده خدا گفتش که من تازه مسلمون شدم، نصرانی بود، تازه مسلمان شد، تو قبیله و عشیره و مذهب ما خمر خوردن حرام نیست، ما میخوریم. منم خبر نداشتم از این مطلب که در دین اسلام خوردن خمر حرامه، بلد نبودم. خب یه خورده عمر به ابوبکر نگاه کرد، ابوبکر به عمر نگاه کرد، چه باید کرد؟ گفتن مراجعه کنن به امیر المومنین سلام الله علیه. امیر المومنین فرمودی کسی مأموری به تعبیر من این رو ورداره ببره در حوزه های مهاجرین و انصار، مثل اینکه شبها مثلا تو مسجد هی چند نفر از مهاجرین فلو هم میشستن حرف میزدن، از انصار فلو، بره تو این حوزه های مهاجرین و انصار این رو معرفی کنه به اینا، ببینه از اینا بپرسه آیا یکی از شماها آیه حرمت خمر را برای خونده اید یا نه. اگر گفتن که خونده ایم باید حدش بزنین، اگر گفتن نخونده ایم حرفشو بپذیرید و رهاش کنید. که کسی به علی علیه السلام عرض کرد که علی خوب راه نمایی کردی، فرمود میخواستم این معنای افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع رو اینا رو عملا حالیشون کنم، یعنی نمیدونن چه باید بکنن. به مناسبت حالا همجوری که حد گفتم یادم اومد در یه مجلسی که عرض میشود به این که شاید عمر و ابی بکر همه با هم دیگه بودن، عرض میشود به پنج نفر رو، پنج تا مرد رو آورده بودن که این پنج تا زنا کردن، شاید دستور دادن برارین تازیانشون بسن. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود این حکم اینا این نیست. عرض کردن یا علی حکمش چیه؟ فرمود اینو باید بکشین، اونو باید سنگسار کنین، اونو 100 تازیانه بزنین، اونو 50 تازیانه بزنین، اونم رهاش کنین. این دیگه چیه؟ همشون یه عمل انجام دادن، چطور این حکمش اینجوریه؟ فرمود اما اونی که بکشین او عرض می شود به این که کافر ذمی است و با زنا کردن از شرایط ذمه خارج شده و به حکم حربی پیدا میکنه، باید کشتش. اما اونی که سنگسارش کنید او زن داشته و محسن بوده و محسن اگر زنا کند باید سنگسارش کرد. اون یکی که 100 تا تازیانش بزنید کسی بوده که زن نداشته و زنا کرده. اون که 50 تا باید تازیانه بخوره او عبد بوده، عبد حدش نصف حره. اونی که باید آزادش کنید اون دیوونه است، دیوونه حد نداره، دیوانه حد نداره. او اینقدر قضایا، اینقدر مطالب هستش که تو الی ماشاءالله. بنابراین افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، روایاتی علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، چند تا روایت خدا میدان. همون حامد حسین بیچاره شاید بعضی از روایاتش یه جلد جمع کرده، یه جلد از این کتاب بزرگا اینا جمع کرده که این سنی کجا گفته، اون سنی کجا گفته، اون یکی کجا گفته، چی هست. بنابراین همینجور اعلمکم علی، اغزاکم علی و همینجور انواع و اقسام. بنابراین این مصداق، حالا بعدن باید در مصداق بحث کنیم، این مطلب گذشت و تمام شد. یک کلمه دیگری که راجع به این آیه باید عرض کنیم و مطلب تمام است، این است که یکی از بزرگان این چنین می‌فرماید. فرماید به این که افمن یهدی الالحق، این چنین می‌فرماید، می‌فرماید آیا کسی که هدایت به حق می‌کند او سزاوار است که انسان از او پیروی کند؟ اون عدلش چیه؟ نفرموده افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی، کسی که هدایت به حق می کند باید پیروی کرد، یا کسی که هدایت به حق نمی کند؟ اینجوری نفرموده. فرموده است افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع، کسی که هدایت به حق می کند سزاوار است که انسان پیروی او کند، یا کسی که هدایت نمی یابد مگر اینکه دیگری او را هدایت کند. از این مقابله ما بین این دو که به قول طلبه ها میگن تقسیم قاطع شرکته، از مقابله بین این دو از این معلوم میشه کسی که دیگری میبایست او رو هدایت کند او صلاحیت برای هدایت کردن ندارد. مقابله ما بین این دو، هر کسی که هدایت میکند باید کسی باشد که دیگری او رو هدایت نکرده، فقط مستقیما خدای تعالی او رو هدایت کرده است. و هر کسی که دیگری او را هدایت می کند او صلاحیت برای هدایت کردن دیگران ندارد. مقابله این چنین اقتضا می کند: اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. کسی که عرض می شود کسی که هدایت به حق می کند او سزاوار است که پیروی شود، یا کسی که هدایت نمییابد و راه رو نیافته است مگر اون که دیگری او را هدایت کند؟ پس معلوم میشه آیا این خوبه یا او، این دوتا معلوم میشه مقابل همن. یعنی هر کسی که هدایت کننده هست او کسی نیست که دیگری هدایتش کرده باشه، و هر کسی که دیگری هدایتش کرده او هدایت کننده نیست. بنابراین این بزرگوار از این آیه یه مطلب دیگری استفاده کرده، ما فوق همین ظاهره که ما عرض می کنیم، و او این چنین فرموده: هدایت در این آیه شریفه، هدایت کردن مردم نه به معنای راه نشون دادن است، بلکه رسوندن به کمال است. و او کسی صلاحیت دارد که مردم رو هدایت کند و به کمال برساند که خودش رو خدا هدایت کرده باشه. آقا هدایت به قول طلبه دو جور داریم. تو اول حاشیه مولا عبدالله که گفته هدایت یه وقت ارائه طریقه، شما میپرسین از من که حرم از کجا میرم، میگم از این ور برو، بعد دست راست برو، بعد دست چپ برو، میشه حرم. این هدایت. یه وقت نه، هدایت چیه؟ براتون میذارم میبرم حرم، میبرم میرسونمتون به مقصد. و این دو معنا هر دو تو قرآن استعمال شده، تو همه حاشیه مولا عبدالله داره. عرض میشود به این که انا هدینا السبیل اما شاکران و اما کفورا، ما راه رو نشون دادیم، یه ده پذیرفتن یه ده. این همون هدایت معنی راه نشون دادنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو نمیتونی هر دو هدایت کنی، چجور هدایتیه؟ نمیتونی بهشون راه رو نشون بدی؟ خب پیغمبر که به همه راه رو داشت نشون میداد، هم به علی نشون داد، هم به ابی بکر نشون داد، هم به ابی جهل نشون داد، هم به ابی لهب نشون داد، به همه داره نشون میده راه. انک لا تهدی من احببت یعنی چی؟ یعنی تو بخوای این رو هدایت کنی که برسونی به مقصد، این رو تو نمیتونی، باید خدا بخواد هدایت این رو. این هدایت به هدایت به معنای رسوندن به مقصد است و راه یافتن، نه راه نشون دادن. یعنی واقعا درک کردن واقع و رسیدن به واقع، این هم یه معنای هدایت. این بزرگوار از این آیه این چنین استفاده کرده که لا تعرض می شود به این که افمن یهدی الالحق، کسی که انسان رو به حق هدایت کند و راه رو بهش نشون بده، نه راه نمایی، برسونش به حق. کسی میتواند برساند انسان رو به حق که خودش راه یافته باشد، و راه یافته هم نه از دیگری راه رو یافته، خدا او رو راه نمایی کرده و خدا او رو به واقع و حق رسونده است. این چنین شخصی صلاحیت دارد. اگر معنای آیه این شد که احتمال قویم داره که این باشه، دیگه هیچ فاتحه همه خونده است، هیچ کس صلاحیت نداره که بگیم خدای تعالی مستقیماً او رو هدایت کرده است. هیچ کس صلاحیت نداره، فقط منحصر میشه به معصومین، منحصر میشه به رسول الله صلی الله علیه و آله و معصومین، او صلاحیت داره هدایت کرد. برای از این یه نکته هم بود تو آیه و این رو باید روش بیشتر دقت کرد. باشه تا بعدها ببینیم چه خواهد شد. برای از این مقابله ما بین این دو یه مطلبیست خودش برای خودش. نفرمود افمن یهدی احق ان یتبع اما لا یهدی، این رو نفرمود. فرمود افمن یهدی احق اما لا یهتدی. یهدی در اصل یهتدی بوده، لا یهدی الا یهدا. پس بنابراین از این معلوم میشه هدایت کننده هدایت شونده اشخاص نباید باشه، باید خدای تعالی مستقیما او رو هدایت کرده باشه. باشه تا بعدها ببینیم چه میشه. اللهم شکر.